به اون رفاقته میتونم خودم رو به اهدافی که میخوام در حوزه تربیت فرزندم برسونم، یا با این تعامل از بالا به پایین و این حالتی که به هر حال بعضیا بهش میگن چک‌کشی.
خب اگر دقت داشته باشیم، دوره نوجوانی با دوره کودکی متفاوته. بله. تو دوره کودکی اصلا بچه‌ها طبعشون آیه توفیقی دگر پیروی اخلاقیه، طبعشون غلامه، پذیرنده هستند. اما تو دوره نوجوانی، نوجوان اینجوری نیست. نوجوان اگه احساس کنه که داری جلو شاخ و شونه میکشی، خودکار اونم مقابل شما چیکار میکنه؟ موضع میگیره. لذا تو روایات ما خیلی به دقت به این مسئله پرداخته شده که اگر نوجوان رو مورد عتاب و خطاب قرار میدی، حواست باشه اینقدر نری جلو که به سمت تو برگرده بخواد باهات مقابله به مثل کنه. لذا کلام ما با نوجوان باید یک کلام بسیار نرم باشه.
بله.
کلام همونطور که اشاره کردی نباید از بالا به پایین باشه. ما تو مباحث روانشناختی میگیم نگاه نباید طولی باشه، بلکه باید رابطه و نگاه ما عرضی بشه. یعنی کنار نوجوان هستیم، از بالا به پایین بهش نگاه
نمی کنیم.
اگه این اتفاق بیفته، نوجوان نرم میشه، نوجوان از شما میپذیره. اما اگر نوجوان رو بخوای باهاش محکم برخورد کنی، مثل اون مایه‌ای میمون که این دوست بزرگوارمون تو تلویزیون آورده بودن که کارهای آزمایشگاهی رو انجام میدن.
بله.
و چقدر ایشون جذاب این کارو انجام میدن.
همینطوره. بله.
که این ماده شیمیایی که آورده بودن وقتی شما بهش مشت میزدی، میگفت از بتون هم محکم‌تر میشه. اما وقتی شما چی آروم دست توش فشار میدادی، فرو میرفت. خب با نوجوان نباید اون مثل مشت، چکوشی نباید برخورد کرد.
آفه.
نوجوان اگه چکوشی باش برخورد کنی، سفت میشه اونم، به هیچ وجه نمیتونی بهش نفوذ کنی. اما وقتی که با نوجوان با زبان نرم و لین و دوستانه وارد میشی، اتفاقا نوجوان ها پان. یکی از ویژگی هایی که نوجوان ها برای همدیگه میگن، میگن خیلی پایس.
آفه.
جالب، عمده نوجوان ها رو پایه بودن، چون خودشون هم پایه هستن. خب لذا این ویژگی رو باید خانواده‌ها درک کنن، این ظرافت‌ها رو ببینند و چکوشی برخورد
نکنن. بسیار خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی از بزرگوار. بریم سوال تلفنی بشنویم، برمیگردیم همچنان خدمتگزار شما هستیم.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
من پسر جوانی دارم که دانشجو هستش و تقریبا 23 سالش هستش. متاسفانه خیلی نسبت به امور دینی بی توجه هستش و وقتی هم در مورد این مسائل صحبت میکنیم به شدت شبهه میگیره. اخیرا متاسفانه با یکی از همکلاسی های دخترش جواب داره. خواستم ببینم چجوری من با ایشون صحبت کنم، چجوری برخورد کنم، و پدرشون هم به هیچ عنوان راضی نمیشن که به خواستگاری این دختر بریم. ممنون از برنامه خوبتون.
بله متشکرم از شما مادر گرامی دکتر، در خدمتون هستیم. سوال این مادرمون دغدغه خیلی از والدین هست.
خیلی خوب، مادر بزرگوار در واقع دو تا حیطه متفاوت رو بیان فرمودن. یکی بحث بی‌توجهی جوانشون نسبت به امور دینی و بحث دوم رابطه با جنس مخالف که به نظر میرسه انگیزم ازدواجه، چون گفتن که پدر راضی نمیشن برن برای خواستگاری. یعنی پسر داره اصرار میکنه اما پدر راضی
نمیشن
برای خواستگاری.
بله.
من ابتدا در خصوص بیتوجهی به امور دینی این نکته رو خدمتتون عرض کنم. متاسفانه به جهاتی که باید بررسی بشه و عللی که قطعاً یک عامل نیست، علل متعدد دخیل هست تو این مسئله، نوجوانهای ما و جوانهامون یه مقدار نسبت به امور دینی سست شدند. یه وقت میبینی از عملکرد بد ما متدینین هستش.
بله.
یه وقت میبینی از ضعف در واقع رسوندن پیام دین به فرزندانمون هست.
بله.
که امام میفرمایند لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. و چقدر زیبا امام رضا علیه السلام میفرمایند.
بله.
که اگر مردم زیبایی های کلام ما رو میدونستن، قطعا از ما پیروی میکردن.
بله.
یه وقت میبینیم ما تو این زمینه ضعیف کار کردیم، یه وقت میبینیم نه، رسانه های دشمن به شدت دارن قل اعوذ برب ناس ملک ناس اله ناس من شر الوسواس الخناس، این وسوسه کننده های خناس در واقع دارن چی رهزن مسیر فرزندانمون شدن.
درست.
یا حالا عوامل دیگه. اما به نظر میرسه که زمانه زمانی سختیه برای دینداری فرزندانمون.
بله.
و خیلی ما باید تو این زمینه تلاش کنیم، چون اونور دارن شبانه روز کار میکنن، یعنی مدام دارن محتوا تولید میکنن و سعی میکنن باورهای فرزندان ما رو خدشه دار کنن یا لااقل سست کنن اگه نتونن ازشون بگیرن.
بله.
اگه نتونن باور رو ازشون بگیرن، چون اینقدر این باور مستحکمه، لااقل سستش کنن، که تا حدی هم متاسفانه موفق بودن.
بله.
لذا میخوام بگم که با توجه به این که از این طرف عوامل متعدد دخیل هست، ما پدرها و مادرها باید این جنبه رو تقویت کنیم.
بله.
جنبه دیندانی و دینداری بچه ها رو تقویت کنیم تا دینبان بشن، زمینه هایی فراهم کنیم که فرزندمون اگر سوالی داره تو امور دینی برطرف بشه، حضور در اماکن مقدس داشته باشه. مسیر پیاده روی 40 مسیر بسیار خوبیه برای اینکه باورهای اعتقادی بچه‌ها تو این مسیر مستحکم بشه و تو این فضا بخوان چی؟ اون دغدغه‌هاشون رو حل کنن و طعم شیرین دینداری رو هم بچشن. لذا راهکارهای مختلف تو این زمینه باید بشینیم روش تأمل کنیم که خانواده چه ظرفیت‌هایی داره که بتونه برای دینداری فرزند هزینه کنه، که انشالله ثمرش رو هم ببینیم
انشالله.
اما یکی از اون نکاتی که تو بحث دینداری هم به فرزند ما کمک میکنه جسارتا بحث ازدواجه. اصلا ازدواج با دینداری رابطه داره. بچه ها وقتی ازدواج میکنن چهنه دینداریشون افزایش پیدا میکنه.
احسن.
خیلی جالبه، تو روایت ما این اومده، در عمل هم ما این رو میبینیم، یعنی فردی که تو امور دینی سست بوده وقتی وارد فضای ازدواج میشه، خودش خود به خود تو خیلی از در واقع امور مستحکم میشه، قوی میشه و همین بهش کمک میکنه که دینداریش رو بهتر بتونه حفظ کنه.
بله.
لذا بحث ازدواج نکته مهمیه. بنده به نظرم میرسه که اگر پدر بزرگوار میخوان مخالفتم کنن مستدل باشه، یعنی بنده میگم بابا جان این مورد برای ازدواج مناسب نیست.
بله.
به خاطر اینکه رفتیم بررسی کردیم خانواده، مثلا خانواده این دختر خانم این نقاط ضعف رو دارن و شما با این خانواده داری وصلت میکنی، نسلت میخواد تو این خانواده باشه و این تأثیر میذاره.
درست.
بعدن بچه شما پدر بزرگ دایی و خالش از این خانواده هست، از وقتی میبینی این خانواده آسیب دیده است، قاعدتا این آسیب به شما منتقل میشه.
بله.
یا اینکه نه، این دختر خانوم این در واقع مسائل در موردش مطرح هست که به نظر میرسه خیلی قابل اعتماد
نیست.
یعنی جایی که میخوای سرمایه گذاری کنی بابا، این بانک معتبری
نیست.
ممکنه سرمایه گذاری عاطفی میکنی اما بعدن این چی ورشکسته میشه. لذا اگر میخوان ممانعت کنن حتما مستدل باشه، و اگر انصافا نه، میبینن این دختر خانوم جنبه های مثبت زیادی داره، هم خودش و هم خانوادش و کاملا با هم همکف هستن با فرزندتون، به نظر میرسه که حالا این که با هم ارتباط گرفتن رو میتونیم ما اغماز کنیم.
بله.
چون شاید نگاهشون این بوده که ما میخواییم شناخت بیشتری برای ازدواج داشته باشیم.
درسته.
و به انگیزه ازدواج و شناخت بیشتر با هم رابطه گرفتن. ما نمیتونیم همه جسارتن دختر و پسرهایی که وارد فضای رابطه میشن با هم دیگر رو بگیم نه اینا دیگه چی مثلا مسئله دار هستن و و و نه، نمیتونیم اینطور همه رو جسارتن قضاوت کنیم و این قضاوت رو من درست نمیدونم. اگر این باشه ما میتونیم از این رابطه چشم پوشی کنیم و این رو نبینیم و وارد مراحل در واقع بعدی انتخاب و ازدواج بشیم. اما اینجا میخوام به همه جوانهای گلمون این توصیه رو کنم، عزیزان ازدواج یه امر ساده نیست، ازدواج حتما باید این انتخاب با شناخت درست باشه و این شناخت درست صرفا در ارتباط با دختر و پسر و ارتباط دختر و پسر با هم دیگه شکل نمیگیره. حتما باید کسان دیگه‌ای که ذی‌نفع نیستن برن و بررسی کنن، یک در واقع تحقیق محلی، تحقیق از محل در واقع کار دختر یا اگر تحصیل، پرسجو از دوستان دختر خانم یا آقا پسر، و در نهایت یک مرکز مشاوره خوب و یک استاد متبحر و متخصص و متعهد که بخواد تست های لازم روانشناختی رو بگیره.
بله.
و مصاحبه و فرم ها و در نهایت به شما نظر بده که انشالله انتخاب درستی داشته باشید انشالله. که خدایی نکرده این انتخابتون باعث نشه که مدت‌ها درگیر باشید و بخواین چی هم انرژی روانی بذارید و هم سرمایه مالی بخواد توی این وسط چی بشه کیف و میل بشه در واقع.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. سپاسگزارم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و همینطور برای خیلی شما شنونده‌های نازنین 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. میتونید در طول هفته هم سوالاتتون رو نسبت به برنامه پرسمان تربیتی برامون ارسال بکنید. فقط عبارت پرسمان تربیتی رو انتهای پیامکتون درج بفرمایید لطفاً. در کنار دکتر همتی، خانم موسوی، جناب آقای رضایی، همکاران محترم در این برنامه و سایر همکارانم در شبکه رادیوی معارف از حضور ارزشمندتون خداحافظی میکنم. روز روزگارتون خوش. التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من است کار گذشت است، من سوختم، کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
شبتون بخیر باشه. خوشحالیم که همچنان همراه شما هستیم با بخش سوم برنامه رادیو معارف. اگه همینک رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان ما پیوستید، خدمتون سلام میکنیم، خوش آمد میگیم و خدا قوت عرض میکنیم. انشالله که همراه ما باشید تا شش بامداد فردا. انشالله در کنارتون خواهیم بود. خدمتون عرض کنم که پرسمان تربیتی رو تقدیمتون کردیم. انشالله که پاسخ سوالات تربیتی کودک و نوجوان که با روابط عمومی شبکه معارف در میون گذاشته بودید دریافت کرده باشید. در ادامه روایت کتاب کهکشان نیستی رو تقدیم شما سروران گرامی میکنیم. علاقمندان بزرگوار باز هم انشالله همراه شما خواهیم بود. روایت کتاب کهکشان نیستی 15 دقیقه تقدیمتون.
روایت کتاب بر اساس کتاب کهکشان نیستی نوشته محمد هادی اصفهانی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب کهکشان نیستی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس زندگی آیت الله سید علی قاضی طباطبایی نوشته شده. در دو سه قسمت قبل شنیدید که شبی مردی میان سال به سمت خونه سید علی آقای قاضی رفت تا با خنجری اونو بکشه، اما همین که نزدیک خونه سید رسید دید در بازه. قدم تو خونه گذاشت و چشمش به اتاقی پر از دود افتاد. در اتاقو باز کرد و دید بخاری نفتی روی فرش افتاده و اتاق آتیش گرفته و سید علی کف اتاق افتاده. مرد میانسال که به قصد کشتن سید علی به خونه اون رفته بود مطمئن شد که سید بر اثر دود از دنیا میره. برای همین از خونه سید علی بیرون رفت. فردای اون شب شیخ حسن علی نجابت شیرازی و شاگردش میرزا محمد توی حجره نشسته بودن و درباره فضایل سید علی آقای قاضی گفتگو می‌کردند. میرزا محمد سوالی مطرح کرد و شیخ حسن علی جواب داد. میرزا محمد خواست سوال دیگه‌ای مطرح کنه که شیخ حسن علی جواب اون سوال رو به بعد از جلسه تدریس لمعه موکول کرد و حالا ادامه روایت کتاب کهکشان نیستی در قسمت 25. حجره ساکت بود. فقط صدای شیخ حسن علی نجابت شیرازی می اومد که برای شاگردش میرزا محمد لمعه تدریس می کرد. درس که تموم شد شیخ حسن علی رو کرد به میرزا محمد و گفت:
حالا سوالتو بگو میرزا محمد.
جناب شیخ حسن علی، شما می دونید استاد سید علی آقای قاضی تا کجا در سیر الله حرکت کردن و در کدام منزل قرار دارن؟
من از کجا بدونم میرزا محمد؟ استاد 79 سال داره، سالها تحت تعلیم استادان مختلف بوده. روش ایشون بر کتمان و نگفتن مقامات و احوالاتشه.
دوست دارم اگه چیزی میدونی تا حدی که به نظرتون مصلحته برای بنده بگی تا باعث قوت قلبم در عمل و التزام به دستورای استاد باشه. شیخ حسن علی کمی درباره مقامات عرفانی سید علی آقای قاضی گفت و ادامه داد:
این شعر که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، یعنی ای خداوند برای شناخت خودش متصدی انسان شد، اصلا دیگه جهت خلقی نزد انسان قیمتی نداره و جز خدا همه رو سراب میبینه و به این نتیجه میرسه که جز ساحت قدس ربوبی همه چی هیچه. این رویت معرفت نه از باب توهم و تخیل، بلکه به شهود حضرت حقه، یعنی حق حق رو میبینه. در دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد خطاب به حق تعالی عرض میکنن که خدایا تو رو به تو شناختم و تو منو بر وجود خودت دلالت فرمودی و به طرف خودت خوندی و اگه تو نبودی من نمیدونستم تو چیستی. به تعبیر دیگه تمکن در توحید و ملکه تجرد از صورت به این معناست که بعد از این که سالک در عوالم مثالی سیر کرد، اول به عوالم شهود توحید افعالی و صفاتی و بعد به شهود عوالم اسمایی و ذاتی وارد میشه و چون این حالات دوام پیدا کنه اونو تمکن در توحید میگن. اینو هم بگم که استاد سید علی آقای قاضی می فرمودند از خداوند تمکن در تجرد از صورت رو درخواست کردم و این ملکه شدن 2 سالی زمان نیاز داره و قرار بعد از اون خیلی.
بعد از اون چی؟ شیخ حسن علی ساکت شد. نمیخواست جواب میرزا محمد رو بده، اما با لحنی که سید علی آقای قاضی گفته بود معلوم بود که دیگه توان بودن در این دنیا رو نداره و فقط در انتظار این تمکن و بعد عزیمت از دنیای خاکیه. کمی که گذشت چند ضربه به در حجره خورد. شیخ حسن علی بلند شد و به سمت در رفت و بازش کرد. پشت در سید عباس کاشانی بود با صورت یرق کرده و چهره نگران. سید عباس سلام کرد و گفت:
آه شیخ حسن علی، منزل سید علی آقای قاضی دیشب آتیش گرفته.
با شنیدن این حرف چشم شیخ حسن علی سیاهی رفت، انگار آسمون رو سرش خراب شد. کنار در روی زمین وا رفت. سید عباس کنارش نشست و گفت:
نگران نباش شیخ حسن علی، الحمدلله حال آقا خوبه، اما اگه صلاح میدونید سری به ایشون بزنید، کمی ناخوش احوال بودن.
شیخ حسن علی نفس بلندی کشید و با طعنه گفت:
آخه چه وضع در زدن خبر آوردن سید عباس، خدا پدرت بیامرزه، جون به لبم کردی.
چیکار کنم شیخ حسن علی، ترسیده بودم گفتم زودتر بیام بگم سری به سید آقا بزنید.
شیخ حسن علی سری قبا پوشید و عمامه به سر گذاشت، بعد با میرزا محمد خداحافظی کرد و به سمت خونه سید علی آقای قاضی راه افتاد. همینطور که قدم میزد و پیش میرفت با خودش گفت:
ای دیگه چه ماجراییه، شاید کسی منزل استاد آتیش زده. آخه اون به خاطر مجالس درسش تو نجف مخالف زیاد داره.
شیخ حسن علی نفسنان به سمت خونه سید علی آقای قاضی میرفت. نزدیک خونه که رسید چشمش به دیوار نیم سوخته افتاد. قدم تند کرد و وقتی به خونه رسید با عجله در زد. کمی که گذشت سید محمد حسن پسر سید علی آقا در باز کرد. شیخ حسن علی اجازه گرفت و قدم تو خونه گذاشت و رفت پیش استادش. فکر میکرد سید علی آقای قاضی بی حال گوشه ای افتاده، اما وقتی وارد اتاق شد استادش سید علی رو دید که مثل همیشه با محبت و لبخند به لب منتظرش نشسته بود. شیخ حسن علی با احترام گفت:
سلام علیکم جناب استاد. سلام آقا شیخ حسن علی.
سید علی آقای قاضی اینو گفت و خواست بلند بشه که درد پا مانع این کار شد. سید علی لاغرتر از قبل شده بود. شیخ حسن علی دو زانو مقابل سید علی نشست و منتظر شد حرفی بزنه، اما استاد مثل همیشه کوهی بود از سکوت و عظمت. انگار نه انگار وسط اتاقی نشسته که شب قبل توی آتش سوخته بود. روزها میگذشت و سید علی آقای قاضی هر روز مثل خورشید برای شاگردانش نورافشانی میکرد. یه روز شیخ عباس قوچانی شاگرد سید علی آقا مثل خیلی از روزا که پیش استادش میرفت و برای اون از روی کتاب میخوند پیش سید علی رفت. دلش گرفته بود. 14 سالی میشد که به خونه سید علی آقای قاضی رفت و آمد میکرد، ولی از اوضاع معنویش راضی نبود. با دلی پریشان و رنجور رفت حرم مطهر حضرت علی و از امام کمک خواست. کمی که قلبش آروم شد راه افتاد سمت خونه سید محمد حسن پسر سید علی آقای قاضی. از وقتی سید علی آقا مریض شده بود رفته بود خونه پسر سید محمد حسن. شیخ عباس همین که به خونه سید محمد حسن رسید در زد. کمی که گذشت سید محمد حسن در رو باز کرد. شیخ عباس سلام کرد. سید محمد حسن جواب سلامش رو داد و اونو توی خونه دعوت کرد و به سمت اتاق پدرش برد. شیخ عباس همین که قدم تو اتاق گذاشت با احترام و ادب گفت:
سلام علیکم جناب استاد.
سید علی جواب سلام شاگردش رو داد و مثل همیشه که عادت داشت مقابل کسانی که لباس دین به تن دارن بیسته تلاش کرد از جا بلند بشه، اما پیری و ضعف بدن مانع این کار شد. شیخ عباس گفت:
آقا بنده نشستم، بفرمایین بنشینن.
آقا شیخ عباس بی زحمت من عزیزان بلند کن.
آقا بنده شرمنده، میفرماییم و حکم فرزند شما رو دارم، لطفا خجالت زدم نکنن.
اصرار شیخ عباس بیفایده بود و سید علی آقا اصرار داشت با وجود ضعف بدنی که داشت به احترام لباس علم بیسته. شیخ عباس که دید چاره ای نداره دست سید علی آقا رو گرفت و آروم از جا بلندش کرد. کمی که گذشت شیخ عباس استادش رو سر جاش نشوند. استاد با شاگرد شیخ عباس احوال پرسی کرد، بعد با دستهای لرزان کاغذی به دستش داد. شیخ عباس با احترام کاغذ رو گرفت و گفت:
آقا هم بفرماییم با این کاغذ چی کار کنم؟
بازش کنه بخون شیخ عباس.
شیخ عباس سری کاغذ رو باز کرد و در حالی که دو زانو مقابل استادش نشسته بود شروع کرد به خوندن. وصیتنامه سید علی آقا بود.
وصیت از جمله سنن لازمه است و بنده عاصی علی ابن الحسین طباطبایی چندین مرتبه وصیتنامه نوشتم. این وصیتنامه دو فصل است، یک فصل در امور دنیا و فصل دیگر در امور آخرت. پس میگویم که وصی و جانشین بنده در امور دنیا علویه محترمه دختر بزرگم است که دیانت و عدالتش درست است. ایشان وصی است که کارهای بنده را بعد از وفات به دستیاری نور چشمانم میرزا محمد تقی و میرزا مهدی به جا آورد. هرچه علویه بگوید ایشان و غیر ایشان قبول نموده اعتراض ننمایند. دیگران که از جمله قروض 50 تومان است که مال الوصیه علیین رتبت حاج سید قریش قزوینی است و بعد از ایشان به حاجی امام قلی رسیده است و از حاجی امام قلی به والد حقی رسیده رضوان الله علیهم اجمعین. این وجه باید به دست کسی که اهلیت آن را داشته باشد برسد که در دهه محرم از فایده شرعیه ی آن عزاداری بکند، چیزی از آن به روزخان برسد، به چای و قهوه و امثال این صرف نشود انشاءالله تعالی. و اگر شخص دیگری را معرفی کردم در حاشیه همین وصیت‌نامه می نویسم و بعد از این اگر تغییر و تبدیل به نظر رسید در ذیل ورقه نوشته می شود.
شیخ عباس نفس بلندی کشید و ادامه وصیت‌نامه سید علی آقای قاضی رو خوند. فصل دوم در امور آخرت عمده آن توحید است. خدای تعالی می‌فرماید: خداوند شرک به خود را نمی بخشد و جز آن را برای هر که بخواهد می بخشد. حقیقت این مطلب به سهولت به دست نمی آید و از اولادهای بنده کسی تا به حال مستعد تعلیم آن ندیدم و از رفقا هنوز وصی آخرتی معین نکردم که شما را به پیروی از او امر کنم. جلتا این شهادت را از بنده تحمل نمایید. شیخ عباس بخشی از وصیت‌نامه سید علی آقای قاضی را که گواهی به یگانگی خدا، رسالت پیامبر، ولایت امیر مؤمنان علی و فرزندان بزرگوار اون حضرت علیهم السلام و حق بودن روز آخرت بود خوند. بعد نفسی تازه کرد و ادامه داد: اما وصیت‌های دیگر، عمده آنها نماز است. نماز را بازاری نکنید. اول وقت به جا بیاورید با خضوع و خشوع. اگر نماز را حفظ کردید، همه چیزتان محفوظ می‌ماند. تسبیح حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها و آیت الکرسی در تعقیب نماز ترک نشود. این اهم واجبات است و در مستحبات در تعزیه داری و زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام مسامحه ننمایید. روزه هفتگی ولو دو نفر باشد اسباب گشایش امور است و اگر از اول عمر تا آخرش در خدمات آن بزرگوار در تعزیت و زیارت و غیره به جا آورید، هرگز حق آن بزرگوار ادا نمی شود و اگر هفتگی ممکن نشد دهه اول محرم ترک نشود. شیخ عباس مکسی کرد و بعد ادامه داد: دیگران که اگرچه این حرفا آهن سرد کوبیدن است، ولی بنده لازم است بگویم اطاعت والدین، حسن خلق، ملازمت صدق، موافقت ظاهر و باطن، ترک خدعه و حیله، تقدم در سلام، نیکویی کردن با هر بر و فاجر مگر در جایی که خدا نهی کرده. اینها را عرض کردم و امثال اینها را مواظبت نمایید. الله الله که دل هیچ کس را نرنجانید. تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. علی ابن الحسین طباطبایی. شیخ عباس بعد از خوندن وصیت‌نامه استاد سید علی آقای قاضی اشک تو چشماش حلقه زد و بغض گلوشو گرفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب کهکشان نیستی، خدا نگهدار.
ممنونم که با ما هستید دوستان شنونده و امیدواریم که بهره برده باشید از روایت کتاب کهکشان نیستی. خدمتتون عرض کنم که در تاریخ 29 فروردین، یعنی فردا، ساعت 30 دقیقه بامداد تا 6:30 دقیقه صبح در محدود شهر عراق و هومه برنامه رادیو معارف بر روی موج اف ام قطع میشه و این قطعی به منظور ارتقای کیفیت فرستنده های اف ام. گفتنیه که تو این مدت عزیزانی که در حومه عراق هستن میتونن برنامه‌های رادیو معارف را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و رادیو نما بشنون. برنامه کاربردی ایران صدا هم که میدونید از طریق iranseda.ir میتونید اون رو دریافت کنید. این هم اطلاع رسانی که قرار بود خدمت شما عرض کنم. میرسیم به ساعت 23 و دعوت میکنیم که با برنامه سمت خدا همینک همراه باشید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم.